انا في الصومية. كالندر مقصد دوم مسائل تحریم عینی و ابدی بود. مسئله دوم تحریم عین است. شرایع می‌فرماید از ثانیه اذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا وكان جاهلا لحق به الولد إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها. ويفرق بينهما ويلزمه المسمى فتتم الإبدال الأول تستأنف أخرى للثانية فقيل تجزئ عدة واحدة فلها مهرها على الأول مهرها ولها مهرها على الأول ومهر على الأخير إن كانت جاهلة بالتحريم مع علمها لا مهر. این عبارت مسئله دوم. خب کمانی که از این عبارت معلوم میشه، در این عبارت مرحوم محقق سه تا فرد در واقع عنوان میشه به ترتیب: اذا تزوج فی العده و دخل فحملت و کان جاهلا لحق به الولد. این فرد اول که اگر با زنی که در عده است ازدواج کرد، مقاربت کرد، ولی این مرد جاهل بود که این زن در عده هست، اون وقت و این زن حامله شد، این بچه ملحق به این مرد خواهد بود. این جا عبدهی لستت اشهر این فسائدن منزو دخل به ها. اگر چنانچه بعد از 6 ماه و بیشتر از وقت مقاربت این بچه به دنیا بیاد، ولا زودتر اگر از 6 ماه باشه، خب بچه مالی نیست. این فرع اول که اگر آن جهله در عده با زن ازدواج کرد و دخول کرد و این زن حامله شد، اگر ممکن باشد این بچه به این مرد ملحق بشه، بین که از 6 ماه زودتر به دنیا از 1 سال مثلا نماد دیرتر بچه مانه. فرع دوم و یفرق بینهما و یلزمه المسمى، این فرع دومه که بین این زن و مرد تفرقه باید بیندازن، از هم جدا بشن و بعد که جدا شدن اون وقت این زن یک عده برای شوهر قبلیش نگه میده، چون در عده بوده عده او رو تمامش میکنن. وقت عده شوهر اول رو تمام کرد و تستعنف و اخرى لسانی، یه عده هم برای شوهر دوم میگیره. مثلا از عده شوهر اول فرض کنیم که 10 روز باقی مونده که بعد با این دوم ازدواج کرد، اون 10 روز که تمام شد، حالا که از دومی هم جدا شد، از حالا به بعد باز بره دوم عده میده. بعضی هم فرمودن که نه وقیل توز و عدتون واحده، بعضی هم فقط یک عده برای هر دو کافیه، لازم است 2 عده بگیره. پس این هم یک فرم که بین این به جایی نمزن و باید عده نگه بداره. فرع سوم مسئله مهر این زنه، که 2 تا مهر میگیره یا نه. مثلا وله ها مهر ها علال اول و مهرون علال اخیر امکانت جاهله به تحریم. اگر این زن در وقت ازدواج با این مرد دوم جاهل بوده به این که ازدواج حرامه، این 2 تا مهر میگیره، یک مهر از شوهر اول میگیره، یک مهر از این دوم، و مع علمها ها لا مهره. اما اگر این زن عالم بوده که در عده است و در عدم ازدواج حرامه، در این حال ازدواج کرده، مهرش همون مهر شوهر اوله، از این دوم دیگه مهری نمیتونه بگیره. این 3 تا فرعی که بر این عبارت بیان شد. و نظیر همین عبارت شرایع هست عبارت جمع المقاصد جلد 12 صفحه 309، مستمسک مرحوم آقای حکیم جلد 14 صفحه 134، موسوعه آقای خویی جلد 32 صفحه 195، و جواهر جلد 29 صفحه 437. این آقایونم با کم و زیاد همین فرمایش شرایع را توضیح میدن. حالا اما امر اول، اون فرع اول که این بچه ملحق به این زوج هست، اگر در یه وقتی به دنیا بیاد که بشه ملحق باشه. از کلمات آقایون معلوم میشه که قطعا این بچه ملحق میشود به این شوهر دوم اگر بعد از 6 ماه تا مثلا اخصال حمل به دنیا بیاد، کما اینکه از جواهر معلوم میشه، چون ادعای عدم خلاف و عدم اشکال میکنه. از ریاض هم نقل شده، ایشون هم ادعای عدم اشکال و عدم خلاف میکنن، در اینکه این بچه ملحق به این مرد است و همین شرطی که اشاره شد، مشروط به این که تولد در داخل حد باشد. به قول آقایون حد چه؟ ما بین 6 ماه و اخصل هم، از وقتی که این مرد دوم با این زن مقاربت کرده. اگر این بچه بعد از 6 ماه از مقاربت تا اخصل حمل به دنیا آمد، این بچه مال این مرد دوم هم. اگر قبل بود یا بعد بود مال این نیست. پس اگر بین الحدین به دنیا آمد، لا خلاف و لا اشکال می فرمایند بر این که ای بچه ما را همین مرد به وجود. خب حالا دلیل بر این چیه؟ به چه دلیل این بچه بین الحدین اگر به دنیا آمد ملحق می شود به همین مرد دوم؟ دلیلی که آقایون بیان می کنند یکی روایات استدلال بر روایات میشه که این بچه مال همین مرده، یکی قاعده فراش که برمه نمیشه، اما روایات به عنوان شاهد جلیل نقل می کند ان بعض اصحابه که مرسله هست ان احدهما علیهما السلام فل مرآن تزوج فی ادفها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحده منهما جميعا و ان جاءت بغلب لستة اشهر او اكثر فهو للاخير. و ان جاءت بغلب لأقل من ستة أشهر فهو للأول. حديث الشريف في الوسائل جلد 20 باب هفته از ابواب ما یحرم المصاهره، حدیث 14 به مرتبه همین حدیث شریف ان احدهما سوال میکند که مرأه زنی که تزوج فی عدتها قال امام فرمودن که یفرق بینهما باید بین دو جایده نزن، بعد از این تفریق تعتد و عدتن واحده من هما جمیعا، بره هر دو شوهر یک عده نگه میداره. و اینجا به ولد لست اشهر، اگر که بچه به دنیا آمد و این و این بچه بعد از شش ماه یا اکثر از شش ماه بود فهوال الاخیر ماری مرد دومه، و ادعا که اگر بعد از مثلا چهار ماه دو ماه از ازدواج با دوم بچه به دنیا آمد و اینجا اد به ولد لعقل من ستت اشهر فهوال الاول، داره این بچه مال شوهر اول. خب خیلی واضح این روایت داله بر اینه که اگر بین الحدین بود تولد این بچه مال دوم، و اگر خارج از حدین بود مال دوم نیست. پس بنابراین از نظر روایت مشکلی از حیث دلالت نیست. و اما قاعده فراش، قاعده فراش به عنوان مقدمه، قاعده فراش عبارت از اینه که میگن الولدول الفراش ولی الاهر الحجر، این از یه تعبیر به قاعده فراش میکنن الولدول الفراش ولی الاهر الحجر، فرزند مال فراشه و برای آهر حجر، اصلا چیزی برای آهر نیست. پایبند را مثل و مراد من آهر که آهر با چیه؟ مراد به آهر شخص زانیه و آهر هو زانی الذی لا یستحق القتل واقعا و ظاهرا لعلمه بالحرمه. مردی که عالم است که معارضت با این زن براش حرامه، اینش که زانی و استحقاق وقتی ندارن نه ظاهرن و نه واقعا، در برابر وقتی به شوهر که واقعا مستقیقتی نیست اما ظاهرن هست. زانی به کسی میگیم که چون علم دارد این زنا هست نه واقعا مستحق وقتی هست نه ظاهرن، به اینجور شخص میگیم آهر. پس آهر همون زانی. مقابل این وطی زانی وطی صحیح هم وطی صحیح وطی است که هم ظاهرن و هم واقعا مرد استحقاق این وطی دارد، مثل شوهر این زنه. و همچنین مقابل این زانی وطی به شبهه هست که در وطی به شبهه ظاهرن مرد حق مقاربت دارد اما واقعا ندارد. پس آهر یعنی کسی که نه ظاهرن حق دارد نه واقعا، که اصلا هم میگیم زانی. در برابر این آهر دو گروه هستن، یک کسی که هم واقعا استحقاق داره هم واقعا ظاهرا، که میگیم شوهر زن واقعا شوهر واقعیش، یکی این کسی که ظاهرا حق داره واقعا و تو میگی وطی به شوهر. پس آهر اون زانی در برابر زانی شوهر واقعی زن و اون کسی که وطی به شوهر کرده، این در برابر اون آهره. خب پس مراد به آهر شد اون زانی، مراد به فراش چیه؟ والمراد من الفراش در اینجا دو احتماله، هل هو الواطل مستحق و ظاهرن فراش، به اون مردی میدین که در ظاهر مستحق مقاربت هست در واقع مستحق باشد مثل شوهر واقعی زن، و چه نباشد مثل وطی به شوهر. مردی که در ظاهر مستحق وطی هست بگی میگیم فراش، چه در واقع مستحق باشد چه نباشد. آیا فراش اینه زن همون وطی به شوهر در واقع و شوهر زن قبول میگیره، یا نه فراش خصوص همون وطی صحیح هست که هم ظاهرن مستحق وطیه و هم واقعا. آیا فراش واقعا اون شوهر این زن شوهر واقعی زن، یا نه فراش وطی به شوهر هم شامل هست؟ این دو احتماله. ظاهر المستمسک، مستمسک جلد 14 صفحه 135، ایشون فراش را کسی میدونن که در ظاهر مستحق وطیه چه در واقع هم باشد چه نباشد. پس فراش هم شامل میشه شوهر زن را و هم وطی به شوهر را، ایشون میگن فراش به هر دو اطلاق باشه. به قرینه مقابله با آهر، آهر او زانی بود، فراش مقابل اون آهره، پس بنابراین وطی به شبهه با شوهر واقعی زن هر دو در برابر آهرن، فصد به هر دو فراسق می کند. عبارت مستمسک اینه: بناءً على ان الواقع به شبهتین، فراشون لأن المراد به ما یقابل الآهر، مراد به فراش مقابل آهره، چون الرابل فراش ولی الآهر الحجر بود، فراش مقابل آهر بود. والواتی شبهتن غیر آهره، این عبارت مستمسکه. واتی به شبهت آهر نیست، وقتی که آهر نبود پس مشه فراش. پس مرحوم آقای حکیم به قرینه این که فراش در برابر آهره و آهر اختصاص به زانی داره، بگن فراش اعم است از واتی به شبهه و شوهر واقعی زن، در هر دو صدق میکنن. و اما مرحوم آقای خونی موسوع صفحه 155، ظاهر ایشون اینه که فراش همون شوهر واقعی زنه، شامل واتی به شبهه نیست. نهایت واتی به شبهه حکمش حکم فراشه، پس فراش حقیقتا شامل واتی نیست، اما حکم واتی حکم فراشه. ایشون میفرماین عبارت موسوع اینه که ان المفروضه کون الوطی شبهتن وطی حکم الفراش. خب از این معلوم میشه که فراش شاملی وطی به شبهه نیست، مخصوص همون شوهره. نهایت وطی به شبهه، وطی به شبهه حکمش حکم همون فراشه. پس نتیجه این شد که بعضی مثل آقای حکیم بگن خود کلمه فراش لغتن شامل وطی به شبهه هم هست، آقای که میگن شامل وطی به شبهه نیست، نهایت حکمش وطی به شبهه را شامل خواهد. پس در خود فراش که آیا دو گروه شامل یک گروه اختلاف، ولی حکمشون در هر دو هست. و باز یک بحث دیگه اینه که مراد به فراش هوال فراش حالت تولد ام حال الانعقاد. فراش حالا چه شوهر زن و چه واطی به شبهه، فراش اونید که در وقت تولد این بچه فراش این زن بوده، یا نه در حال انعقاد باید فراش این زن باشه. در وقتی که این بچه متولد میشه شوهر این زن میشه فراش، واطی به شبهه میشه فراش، ولی در وقت انعقاد این نبوده، یا نه در وقت انعقاد شوهرش میشه فراش ولی در وقت تولد نباشه، شوهر طلاقش نباشه مثلا. پس مراد به فراش حال تولده یا حال انعقاد، این دو احتماله. ظاهر المستمسک از ثانی، مستمسک باز در صفحه 137 میگن مراد به فراش حال انعقاد نطفه است. عبارت مستمسک اینه که رفیه ان المراد بالفراش الفراش و حال الانعقاد، در وقت انعقاد نطفه شوهر زن میشه فراش، ولی در وقت تولد زنش طلاق بده و فراش این زن قصد شوهر بدی دارن، ملاد همون فراش حال انعقاده. پس در فراش هم از نظر معنا اختلاف بود که شامل وطی به شما سانیست، هم از نظر زمان فراش که زمان تولده یا زمان انعقاد. و علی حال ظاهر قاعده فراش اینه که ولد جاهل کسی که عن جهلین مغاربت کرده، این ولد ملحق به این جاهله، چه این جاهل واقعی به شبهه باشد و چه نباشد. بعد یعنی این واقعی به شبهه داخل حکمش حکم همین فراشه، چه داخل در فراش باشد که مانت آقای حکیم میگوید و چه داخل در فراش نباشد. پس علایه حالین حکم واقعی به شبهه مثل شوهر زن همون حکم فراش خواهد بود، به قرینه مقابلی با آهر. پس از این نظر دیگه فرق نیست. پس نتیجه این شد که طبعا به لعازم خواهیم گفت که اون وقت این ولد ملحق می شود به واقعی به شبهه کما این ملحق می شود به شوهر زن، چه واقعی به شبهه داخل در فراش باشد و چه داخل در فراش نباشد. و اما امر دوم که تفریق بین این دو که